شما ممکنه روی کرده تقربی داشته باشید، ممکنه روی کرده آرامش و انسان محوری داشته باشید. چرا من بر این روی کردها تأکید میکنم؟ جوامع بشری در جهان معاصر، به خصوص در این 100 سال اخیر، بیشتر بحثاشون مبتنی بر دانشه. و اگر امروز میگیم جوامع دانش بنیان، نه که فقط در حوزه فناوری دانش بنیان هست، یعنی اگر در حوزه اجتماعی هم میخواد بحث بکنه، انتخاب رفتاری بکنه، مبتنی بر یه بحثای علمی هست.
درست.
امروز جوامع به سمت یا شده اند یا میشوند،
چون دوره اصالت علمی یا سیانتیسم دیگه. بله. در دوره
علم، یعنی در هر ناحیه شما باید آگاهانه حرف بزنیم، آگاهانه انتخاب مسیر کنیم، لذا رویکرده هامون رو آگاهانه باید انتخاب کنیم. این اتفاقی که در جوامع اسلامی داره میفته، یکی از اتفاقاتش این هست که اون دستگاه به لحاظ علمی خودش رو توجیه کرده، اون دستگاه انسان محور دارای آرامش، دارای ضوابط و قواعد، با همون ادبیات خودش رو بیان می کند و جوامع اسلامی گاه این رو می پذیرند، نه برشون تحمیل بشود، می پذیرند. و می بینی که در سطوح علمی ما، در سطوح فرهنگی ما، ناخودآگاه اون دستگاه رو اعمال می کنیم، اجرا می کنیم. لذا این دستگاه رقیب رو باید به درستی تبیین کرد و بگیم که این تفاوت ها کجاست. من گاهی موقع عرض میکنم امروز بحث بر سر مرزهای جغرافیایی نیست، امروز بحث بر سر مرزهای عقیدتی و فرهنگیه. مرزها رو باید روشن کرد. مرزها رو روشن کنیم میفهمیم تو کدوم جبهه باید قرار بگیریم. امروز به نظر من مرزها روشن نیست و این رو باید با یک ادبیات قابل فهم، نه ساده به معنای ساده، به معنای روشنی،
درست، به وضوح و روشنی،
به وضوح و روشنی باید بیان کرد. اگر ما این کار رو نکنیم دوچار تردیدها میشیم. اون فرمایش جناب استاد علی دوست هم که فرمودن رفتار زلال، زلال خصوصیتش در تداخله، یعنی زلت به معنای گمراهی، ازلال گاه زمانی حاصل میشود که تداخلها رو نشه روشن کرد. ولی زای امروز من فکر میکنم مهمترین بحثی که باید صورت بگیره، این مرزها باید روشن بشه که تو اونجا من یک ادبیاتش رو گفتم. در حوزه رفتار باز یک در حقیقت بحث دیگری وجود داره، این هم به کشور منتقل شده که خودش موجب آسیبها، شبهات و بحثایی شده است. ببینید در حقوق یک اصطلاحی رو داریم بهش میگیم اصل.
بله.
اون روی کرد بود، حالا من منتقلش میکنم به بحث اصل. اصل یعنی اون ضابطه کلی رفتار که برخی معتقد هستن این ضابطه کلی رفتار باید مرتبط با یک ارزش بنیادین هم باشد، یعنی ضابطه کلی رفتار که شما براش هزینه میکنی، درست شد؟
اینه.
این رو اصطلاحا میگن اصل کلی حقوق، که در جاهای دیگر هم ممکنه در اخلاق و حوزه های رفتاری
کاربرد خودش باشه.
بله، در حوزه رفتاری ما باید یک اصول رفتاری داشته باشیم، قواعد و ضوابطی که دیگه پای اون میخوایم وایسیم.
هنه.
یعنی این مرز دیگه باید براش هزینه کرد. در اون دستگاه انسان محور دو تا اصل بنیادی وجود داره که جایگاه بعدیش رو من خواهم کنم. یک اصل آزادی است، یک اصل مساوات. آزادی و مساوات که میگن ما در حوزه این اصل اگر چیزی رو قرار است فدا کنیم، باید فدای اینها کنیم که اینها بماند.
یه اصول فدای این دو اصل بشه.
اصول نیست اونها دیگه.
درست.
یعنی این دو تا اصله. گفتیم اصل یعنی اون ضابطه کلی رفتار که مبتنی ممکن هست بر ارزش ها هم
باشد.
که البته من تا حدودی اعتقاد دارم که مرتبط با ارزش ها هست. اصل این هست. خب امروز فمینیست ها با تأکید بر این دو اصل، این اصل آزادی و مساوات، یک ادبیات وسیعی رو به وجود آوردن که این داره به همه کشورها منتقل میشه.
درسته.
و اون هم این هست که گاهی به اصطلاح نهادهای اجتماعی برای مخدوش کردن این دو اصل بوده است. مثلا فرض کن که بیان حجاب رو مطرح بکنن، بگن حجاب نه تنها یک ارزش نیست، بلکه با توجه به این ارزش بنیادین ضد ارزش هم هست.
درست.
چرا؟ چون موجب می شود که زنان یا مردان به آزادی‌های اولیه خودشون دست پیدا
نکنن.
مثلا این ادبیات رو توجه بکنی که حجاب مانع کار هست، یعنی اصل آزادی هست، آزادی در کار اعمال می شود. اگر حجاب داشته باشه کار نمی توانی بکنی. درسته. کار یعنی کار فیزیکی ها، که مثلا در بعضی از این موارد هم ابرازم شده. خب مثلا یک چادر در یک کارخونه چطور میتونه کارایی داشته باشه؟ یا این ادبیات هم بوده است. پس در این ادبیات اصل میشه آزادی، حجاب گاهی در ذیل آزادی قرار نمیگیره. این ادبیات تا اونجا ادبیاتی بود که اومونیست ها میگفتن. فمینیست ها میگن نه، اینجور نیست که اینها ذیل آزادی قرار بگیره، اینها ضد آزادی قرار میگیره. یعنی این تأکید شما بر این گونه امور معنای این هست که شما مثلا مردان میخواستن زنان رو مقید کنن، زنان رو مقید به تقید کنن، تقید نه به تقرب، تقید به خودشون کنن.
درسته.
ولذا اومدن یک ادبیاتی رو ایجاد کردن که زنان رو محدود کنند. پس علاوه تو اون ادبیات در بخش فمینیستی میگه حجاب نه تنها در حوزه آزادی قرار نمیگیرد، بلکه با توجه به اصل بنیادین این حجاب مانع آزادی هم هست. به لحاظ علمی هم این رو مثلا به اعتقاد خودشون میان ازش دفاع میکنن و به تعبیر جناب استاد علی دوست این ادبیات نسنجیده به ادبیات کشور
راه پیدا کنه
و کشورهای اسلامی راه پیدا میکنه.
که اون فمینیسم اسلامی که تعبیر میکنه،
حالا فمینیسم اسلامی اسمشون از رومی ادبیات، یعنی من کار ندارم اسمشو چی میخواد بگذارید، این بیان رو میتونید بپذیرید. یعنی خب پس باید برگردیم ببینیم که مرز معرفتی ما در اون ناحیه چیه، یعنی در اون ناحیه آزادی، و بعد لواز اشکالها و شبهاتی که در این حوزه هم مطرح میکنن کدام هست، تا بتونیم دستگاه جامعه دانش بنیان که میخواد رفتارهاشو در اون حوزه ساماندهی کند اون اصولش رو هم بشناسیم. من تصورم این هست که گرچه ما هم به اصل آزادی احترام میگذاریم و عفاف رو هم به اون معنایی که در جلسات گذشته من مطرح کردم به اون معنا نمیخوایم بپذیریم، من عرض کردم که ما در مقابل اصل آزادی اصل دوم داریم و اون هم اصل تحفظ بر امور عفافی است. اصل تحفظ بر امور عفافی است، یعنی در امور مربوط به جنسی و عفافی که در سه یا چهار کمربند من مطرح کردم، سه مرک کمربند مطرح کردم، این ساماندهی می شود. پس اینجا دو اصل وجود داره، اصل حفاظت است از امور جنسی و عفافی که به لحاظ معرفتی در دستگاه توحید محور، به لحاظ رفتاری هم در شیوه تقربی مطرح میشه. یعنی ادبیات با هم سازگار باید باشه. این در کنار اصل آزادی میشینه. خود به خود اصل تحفظ و اصل آزادی رابطه‌اش رو باید برقرار کنی. خود به خود اصل تحفظ در بسیاری از موارد قید میزنه به اون اصل آزادی. یعنی آزادی در امور جنسی در سطوح مختلف ممکن هست مورد پذیرش قرار نگیرد. این اصل تحفظ هست که بنیان هم باید توجیه کافی براش صورت بگیره و هم نظام اجتماعی ما در حوزه ارزش بنیادین و کمربندهای ایمنی که برای حوزه ارزش‌ها بیان می‌کنیم این کمربند رو بتونیم تبیین کنیم.
درست.
پس در برابر ادبیات فمینیستی ما اصل تحفظ داریم، اصل تحفظ در امور عفافی. البته ممکن هست تعبیرها برداشت‌های سوی هم اشکال نداره. من فکر می‌کنم یکی از کارهایی که ما مسلمان‌ها انجام باید بدهیم خود این فرهنگ اسلامی خودمون رو، حتی ادبیات معرفتی خودمون رو هم میشه نقد کرد. یعنی در مراحل تاریخ توسط نویسندگان مختلف ادبیاتی بیان شده است که هیچ قابلیت دفاع نداره. یعنی نباید این اصل رو یه جوری معنا کنیم و در حقیقت با یک سوء تعبیر هم ازش برداشت کنیم. من بعضی از مفسرین کتابهاشون رو حالا تو کتابهایی که بالاخره نوشتم در ذیلش در مطرش این تذکر رو دادم. مثلا وقتی که وارد مقوله بحث زن میشه میبینی که همون ادبیاتی که فمینیست ها دارن در مقابلش در برابرش مقابله میکنن میبینه همین رو داره تقویت میکنه و این برداشت ناصحیحی است که در حوزه معرفت ایجاد شده.
در برابر همون نگاه غلط فمینیستی این نگاه غلطی است که در جامعه ما هم وجود داشته
که جناب آقای علی دوست مطرح کردن که گاهی رفتار دینداران، گاهی من مطرح میکنم، گاهی معرفت، بیان معرفت دینداران مشکل ساز هست. پس اصل در ادبیات اصل آزادی است، حجاب یا ذیل آزادی، فمینیست ها میگن ضد آزادی. ما در مقابلش به لحاظ معرفتی میگیم اصل تحفظه. البته یه قید میزنیم که این اصل تحفظ رو به لحاظ معرفتی باید درست معنا بکنیم، باید با سایر اصولمون هماهنگ باشه و به قطع هم برخی از ادبیات تاریخی ما به درستی بیان نشده و این هم یک آسیب جدی است
که جای نقد هم داره. خیلی ممنون جناب آقای دکتر حکمت‌نیا. فرصت برنامه امروز رو به اتمام. جناب استاد علی دوست، من دو نکته پایانی رو از زبان شما می‌خواستم دنبال کنم و بشنوم که پرونده بحث عوامل و زمینه‌ها در برنامه امروز بسته بشه و انشالله در برنامه بعد مقوله راهکارها و راه حل‌ها رو دنبال کنیم. دو، بحث نگاه کردن و بحث ارتباط و ارتباطاتی که در مقوله حجاب عفاف باید دنبال کنیم، پاسخش رو بشنویم. کمتر از دو دقیقه فرصت برنامه امروز هم باقی مونده. من اگر صلاح میدونید اصل این مقوله رو، بحث نگاه کردن و بحث ارتباط رو، بذاریم برای برنامه بعد. اگر در بحث زمینه و عوامل نکته مونده از زبان شما بشنویم و نکات پایانی رو خدمت شنوندگان تقدیم کنیم و الا برنامه بعدی رو با بحث راهکارها و راه حل‌ها شروع کنیم ان شاء الله.
بله، مولا هم تو که شرکت با این دو دقیقه که نمیشه بحث ارتباط رو، کنترل ارتباط رو و نگاه رو مطرح کرد. راجع به زمینه‌ها، چون بحث نگاه شد و من اشاره نکردم به بحث نگاه و ارتباط، میشه حتی یکی از عوامل و زمینه‌های بدحجابی و بیحجابی این که ما یک تعریف دینی، یک تعریف مشخصی از ارتباط زنان و مردان نداشته باشیم. یعنی وقتی تعریف نداشتیم و نهادینه نکردیم، نهادینه شرعی ارتباطات رو، باز خود او هم میتونه از زمینه‌های بدحجابی و بیحجابی باشه. وقتی نگاه‌ها کنترل نمیشه، باز میتونه، در واقع میتونه عامل احساس جلوه‌گری بشه در طرف مقابل، که باز زمینه میشه برای بیحجابی و بدحجابی. بنابراین بازم من تأکید میکنم عوامل قابل شناسایش، عوامل بیشتری که باید نخبگان، کسانی که در این زمینه قلم میزنن یا قدم برمیدارن یا بیان دارن، کار خوبی رو انجام بدن
ان شاء الله. خیلی ممنون از حضور کارشناسان محترم جناب استاد علی دوست و جناب دکتر حکمت‌نیا در برنامه امروز فقه پویا. در برنامه امروز در ادامه بحث عوامل و زمینه‌های بدحجابی و بیحجابی، کارشناسان محترم مطالبی مطرح کردن. استاد علی دوست از 12 عاملی که به عنوان زمینه‌های بدحجابی و بیحجابی برشمردن، 6 عاملی که در برنامه امروز اشاره کردن عبارت بودند از امواج ضلال یا تبلیغات، توهم مانع شدن حجاب برای پیشرفت که به گونه میشه این عامل رو با عامل اولی که ایشون در برنامه قبل مطرح کردن یکی دونست، البته به تفاوت‌هاش هم اشاره کردن. عامل نهم بحث حس بدن نمایی برای تظاهر که میشه از اون تعبیر به جلوه‌گری برای تظاهر مطرح کرد. و عامل دهم بحث فقر، بیکاری و احساس بی‌هویتی. عامل 11 فاصله گرفتن مسئولین نظام از اخلاق اسلامی یا به تعبیر استاد علی دوست بد اخلاقی مسئولان. و عامل پایانی افراط برخی از متدینان. جناب آقای دکتر حکمت‌نیا هم در برنامه امروز در ادامه بحث دو نگاه انسان محور و توحید محور در مقوله حجاب عفاف در بحث عوامل و زمینه‌های بیحجابی به دو دستگاه متفاوت، نگاه تقرب محور توحیدی و نگاه هومانیستی اشاره کردن. در فرصت پایانی برنامه امروز هم در حوزه رفتار بحثی رو مطرح کردن که به عنوان مقوله کلیدی و اساسی است که انشاءالله در برنامه‌های مستقلی در بحث برنامه فقه پویا باید اون رو دنبال کرد. نگاهی که در دستگاه انسان محور به عنوان اصول اساسی مد نظر بحث آزادی و مساوات در ذیل همین بحث مقوله حجاب عفاف مطرح میشه. نگاه متفاوتی که فمینیست ها ذیل همین نگاه انسان محور مطرح کردن که بحث حجاب منافات با مقوله آزادی داره و بحث بی‌حجابی و بدحجابی رو دنبال میکنن که متاسفانه برخی از مسلمانان در جوامع اسلامی هم همین نگاه فمینیست ها رو گرفتن و دنبال کردن که جای نقد و آسیب جدی داره که انشالله باید در برنامه‌های مستقلی بحث فمینیسم رو انشالله با حضور جناب دکتر حکمت‌نیا دنبال کنیم. در دستگاه رقیب و مقابل انسان محور با رویکرد فمینیستی، نگاه تقرب محور و نگاه توحیدی، بحث اصل تحفظ بر امور عفافی رو داریم که در دستگاه معرفتی توحید محور به عنوان مبنا و اساس باید مد نظر قرار بدیم. از صبر و حوصله‌ای که برای برنامه امروز فقه پویا به خرج دادید و برنامه رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ایزد منان، نگهدارتون باد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما همراه رادیو معارف هستید و میخواییم چند برنامه دیگه تقدیمتون کنیم. تا ساعت 22 برنامه های مختلفی رو در این نوبت پخش خواهید شنید. یکی برنامه تنین وحی که تا ثانیه های دیگر تقدیمتون میشه، ترجمه گفتاری نمایشی آیات 170 تا 186 سوره مبارکه اعراف. ساعت 16 میتونید با پرسمان تربیتی همراه باشید به کارشناسی استاد تراشیون. ساعت 16:35 میتونید رواق معرفت رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین شاکرین. و 17 هم همراه برنگ خدا باشید، به حضرتتون به نیکی تنین وحی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 170 تا 186 سوره مبارکه اعراف رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین.
و آنها که به کتاب خدا تمسک جویند و نماز را برپا دارند پاداش بزرگی خواهند داشت، زیرا ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد.
و اذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
و نیز به خاطر بیاور هنگامی را که کوه را بر فراز آنها همچون سایبانی بلند کردیم، آنچنان که گمان کردند بر آنها فرود خواهد آمد، و در این حال از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم آنچرا به شما از احکام و دستورات داده ایم با قدرت و جدیت بگیرید و آنچرا در آن است به یاد داشته باشید و عمل کنید تا پرهیزکار شوید.
و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
و به یاد آور زمانی که پروردگارت از پشت بنی آدم فرزندان و ذریه آنان را برگرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند
آری ما گواهی دادیم که تو پروردگار مایی
این اقرار گرفتن از ذریه آدم برای آن بود تا در روز قیامت نگویید
ما از این غافل بودیم
یا نگویید
پدران ما پیش از ما مشرک بودند و ما نیز فرزندانی از پس آنان بودیم و ناچار راهشان را ادامه دادیم آیا ما را به خاطر عمل کرده اهل باطل مجازات و هلاک می کنیم؟
و ما این گونه آیات خیش را روشن بیان می کنیم تا بدانند نور توحید از آغاز در سرشت آنان بوده است و شاید آنان به سوی خداوند و فطرت پاک توحیدی بازگردند
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ
و بر آنان داستان آن کس را بخوان که آیات خود را از علم به معارف و اجابت دعا و برخی کرامات به او داده بودیم پس او ناسپاسانه خود را از آن آیات جدا ساخت شیطان او را در پی خیش کشید تا از گمراهان شد
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
و اگر می‌خواستیم قدر و ارزش او را به وسیله آیات و علومی که به او داده بودیم بالا می‌بردیم ولی او به زمین و مادیات چسبید و از هوس خود پیروی کرد پس مثل او مثل سگ است که اگر به آن حمله کنی دهان باز کرده و پارس می کند و زبان بیرون می آورد و اگر او را واگذاری باز چنین می کند همیشه دهان دنیا پرستانی چون بلعم با او را باز است این مسئله کسانی است که آیات ما را تکذیب کردند. پس این داستان را برایشان بازگو، باشد که بیندیشند. چه بد مسئله دارند کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و آنان تنها به خودشان ستم می کردند.
من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
هر که را خدا هدایت کند تنها اوست هدایت یافته، و هر که را گمراه کند پس آنان همان زیانکارانند.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
و بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم که سرانجامشان به آنجا می کشد، چرا که آنان دلهایی دارند که با آن حق را درک نمی کنند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی شنوند. آنان همچون چهار پایان بلکه گمراه ترند. آنان همان غافلانند.
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
و نیکوترین نام ها برای خداوند است، پس خداوند را با آنها بخوانید. و کسانی را که در اسم های خدا به کجی و مجادله میل دارند و به جنگ و ستیزه می پردازند و صفات خدا را بر غیر او می نهند رها کنید. آنان به زودی به کیفر آنچه می کردند خواهند رسید.
و من خلقنا امت یهدون بالحق و بهی یعدلون.
و از کسانی که آفریده ایم گروهی دیگران را به حق هدایت می کنند و به آن حکم می نمایند.
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.
و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج آنان را از جایی که ندانند گرفتار خواهیم کرد.
و املی لهم این کیدی متین.
و به آنان مهلت می دهم تا پیمانه پر شود. همانا تدبیر من محکم و استوار است و هیچ کس را قدرت فرار از آن نیست.
اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه این هو الا نذیر مبین.
آیا آنان فکر نکردند که هم نشین آنان پیامبر هیچ گونه جنون ندارد؟ او جز هشدار دهنده ای آشکار نیست.
اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون.
آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و هر چه خدا آفریده به دقت نمی نگرند تا بدانند آفرینش همه آنها هدفدار است نه بیهوده؟ و اینکه شاید زمان مرگ آنان نزدیک شده باشد. پس بعد از این آیات روشن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟
من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون.
هر که را خداوند به خاطر فرد